بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جلسه قبل بحث مطرح شد در مورد اینکه ادله تقلید مثل آیه نفس، مثل من کان من الفقها ها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوا، یا ادله عقلی برای تقلید مثل حکم عقل وجوب رجوع جاهل به عالم، یا اگر سیره را هم بگیم مطرح کنیم، سیره مردم در رجوع عوامشون به علماشون در سیره متشدعه، این رو بخواییم مطرح کنیم. حالا این موارد طوریه که شخص اگر به اینها رجوع کنه میفهمه فتوای مقلد برای مقلد زمانی حجته که مقلد از طرق معهوده اجتهاد به این فتوا رسیده باشه. نه از طرق غیر معهوده. خب اینو از رفقا خواسته بودیم روش کمی فکر کنن چطوری این ادله تقلید این قید ازش فهمیده میشه. کسی از دوستان به چیزی رسیده بفرمایید.
مفهوم خوی بحث نظرش این بود که میشه از آینه یا اون آیه دیگه بود ما به آینه دیگه بود ما کانه تلکو کانه سای من لنفسه اینجا خودش هم میگه یه آبادی که آخرش آیه خوی گاهی بود که میشه از این ها وجوب تقلید از وجوب تقلید از آن مفهم، ولی برقی هم مناقشه کردن، ولی بزار و اثبات دار خویون نمیشه بود. فکر آیت الله فاضل لکنانی یه تقدیلی تو دست خارجشون فرموده بودم، اونم خوندم سردنه آوردم کاملا که چی میگن.
خب خوبه، همینه، اب نداره. همین که رفتیدی مقدار بال بال زدید یک چیزایی گیر بیارید، این پیشرفت علمی تا همین بال بال زدن هاست. حالا چیزی گیر بیارید چیزی گیر نیارید اب نداره. خود همین که دست از خارج بود و مباحث بسیار سنگینی اینجا هست، این عذر موجهیه برای شما، ما هم انتظاری نداریم. من حالا کار نداشتم اون بحث خیلی سنگینی و جیغدات هایی که آقایون در مورد آیه نفس دارن بررسی بکنیم. بعد حالا آیه نفس رو من به عنوان یک مثال زدم. حالا ممکنه یکی تمسک کنه به وسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون مثلا. حالا من با ایناش کار نداشتم که این آیات دلالت بر وجوب تقلید میکنن نمیکنند، اینش مد نظر نبود. و بسا هم عرض کنم که حالا یعنی بس ما فعلا مهم هم نیست، ما داریم مبنای جلو میاییم. بنابراین اینکه این آیات دلالت داشته باشن بر وجوب تقلید و معتبر بودن نظر مقلد برای مقلدش، بنابراین این مبنا به چی دلالت دارن؟ چنان تقلیدی؟ ما اینو میخواستیم. حالا اون در حد همین بحثای خودمون ساده پای هفتی خودمون هم تازه دنبالش هستی. خب خودتون از این آیه نفت اگر تأمل بکنید خودتون یه چیزایی به ذهنتون شاید برسه ها، بدم نیست اینکه یه مقداری انسان تو آیات تأمل بکنه، تو روایات تأمل بکنه، فکر بکنه. ولو اینکه حالا حرفش خیلی هم حرف قوی آخرش نباشه، اینو باید حتما عرضه کنه به اهل فن، به یک استادی اهل فنی عرضه بکنه چیزی که به ذهنش رسیده. اما به عنوان طلبه های پایه حق اینکه فکر بکنید این خوبه. خب چیزی به ذهنتون میرسه؟ آیه من چیز فلولا نفر من کل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. چیزی به ذهنتون میرسه؟ مرجع تقلید اگر از راه های معمولی بره، خب فتوا رو پیدا بکنه، آیات، روایات، ظهور آیات روایات رو بررسی بکنه، اجماع فقها سیره رو بررسی بکنه، تعارضی هست اون تعارض رو حل بکنه، همین چیزایی که شما در علم اصول میخونید. اگر از این راه مرجع تقلید به فتوا رسید، چه یقین بکنه به فتوا، چه اینکه حالا یک گمان معتبری پیدا کنه به فتوا، این نظرش برای مقلدینش حجت. اما اگر مرجع تقلید اومد از راه‌های غیر معهود یقین به فتوا کرد، مثلا با مکاشفه، مثلا با رؤیا، مثلا عرض کنم که با رمل، با علوم غریبه، اگر مرجع تقلید حکم الله را از این راه‌های غیر معهود کشف بکنه و یقین بهش پیدا بکنه، این فتوا چون یقین بهش پیدا کرده برای خودش حجته، ولی برای مقلدینش حجت نیست. خب این مدعای ما، بحث ما این بود. خب الان آیه نفر رو دوستان مشاهده بفرمایند، میخواید منم به اشتراکت اگه بخواید میذارم اینو یه نگاه بکنید. خب از لیت فقه و توضیح بدید چطور؟
آقا این که ما میگیم اون شخصی که مرجع تقلیده، از این کلمه برداشت میشه که باید بره تفقه کنه در دین و از اون راه های ازم بخواد معهود خودش بده، اون ازم به حکم شرعی و در بیاره و به مقلدین خودش عرضه کنه، نه از راه مکاشف و یا حالا از جاهای دیگه، حتما برای خودش یقین حاصل میشه، ولی چون لیت فقه نیست نمیتونه به مقلدین خودش عرضه کنه.
عرض کنم که حالا من قبول دارم و انصافا صدای بنده هست بعد انصافا امثال خواب مصداق تفقه نیست. خب امثال خواب و حتی مکاشف هم شاید بگیم مصداق تفقه نباشه، چون طرف باب تفعال یعنی یک مقدار زحمت میکشه، ریز ریز علم عمیق پیدا میکنه، خرد خرد جلو میره در علم عمیق تا به حکم شرعی برسه. خب این تو مکاشفه ظاهرا خیلی راحت تدبیر نمیشه کرد، خوابم هاکذا. اما در مورد مثلا جعفر یا رمل کسی با اینها بخواد به حکم شرعی برسه، شاید بگیم تفقه صدق میکنه، تفقه صدق میکنه، مگر اینکه آقا متشابه یه چیزی احساس کردن بخواد بگه، بگیم این با انصراف سازگار نیست، یعنی تفقه انصراف داره به تفقه از راه های معهود. به این راه های معهود ما میگیم تفقه و به امثال رمل و جفر و اینا، ولی اون طرف میشینه فکر میکنه، زحمت میکشه، بعد عرض کنم که حالا تاسشو میاره، استرلابشو میاره، چی کار میکنه نمیدونم، مبالغ نیستیم، از این کارا میکنه، زحمت میکشه تا برسه به حکم شرعی. این شاید بگیم تفقه هست، ولی انصراف داره تفقه از چنین مواردی. خب این حرف خوبی بود از اون کلمه لا تفقهوا اگر بخوایم اینو قرینه قرار بدیم که بدون تفقه انذار اینها حجت نیست برای مردم و مردم در مقابل انذار اینها وظیفه ای ندارن که بپذیرن و همراهی بکنند. خب بفهمیم رمل و جف علوم غریبن دیگه. رمل و جف هر کدوم علوم غریبن. من هم روشون خیلی سر در نمیارم. حالا دیدم یکیشون به حساب با حروفه، یکیشون با اعداده. اینها رو چه حسابی میکنن، چه شکلی انجام میدن که یک سری غائبات رو کشف میکنند. حالا اگر احکام رو بخوان با رمل و جف کشف بکنند و فرضاً بکنیم که حتی یقینم برسند، در این صورت برای خودشون حجت باید عمل بکنن اگر به یقین برسند، ولی خب برای مقلدینشون حجت نیست. یا استرلاب هم بازی وسیله ایه باهاش احیانا جهت کشف غائبات و پیشبینی اینا استفاده میکنن، حالا من بلد نیستم. این لیتفقه و فدینش اینطوریه. بله. حالا علاوه بر اون آقایون باز اگر شاهد دیگه ای به ذهنشون میرسه بفرمایید. اینه که ما گفتیم اینا آقا بحث نداریم، حرف آقای خویی هم شما اشاره کردید، من عرض کردم ما اینجا بحثی نداریم که آیا این آیه دلالت میکنه بر وجوب تقلید یا نه. اینا ما پیش فرض گرفتیم که دلالت میکنه. بحث ما اصلا اینه که این تقلید در جایی که طرف از راه غیر عادی بهش رسیده حکمش چیه. خب عرض کنم خدمتتون، بله من حالا ما پارسال هم با دوستان این آیه رو در مورد خبر واحد بررسی میکردیم، عرض کردیم که این آیه داره یک جریان سازی علمی رو میخواد به هر حال استارت بزنه، احتمالاً میخواد در جامعه یک جریان علمی رو به شکل یک نظام اجتماعی اینو جریان بزنه، استارت بزنه آیه شریفه، اینو میخواد حل بده. خب اگر فضای آیه رو این بدانیم که ما پارسال رو این تأکیدم کردیم و احساس کردیم تو فهم آیه خیلی نقطه اثر داره، خب اینو میشه حالا برداشتم کرد که یک چنین جریان سازی هایی متکی بر مباحث معهود عقلاییه، تو اون سیر طبیعی زندگی عقلا این تعریف میشه، این جریان سازی ها. با این دید اگر آیه شریف رو تحلیل بکنیم، پس آیه شریف اصلا ناظر نیست اینکه یک شخص خاصی بیاید و بس خودش توی کنج خلوتی بنشینه تو خانقاهی نمیدونم کجایی و یه چیزی رو بس خودش رصد کنه، کشف کنه و در بیاره، این خارج از مسیر طبیعی جریان سازی علمی. اگه اتفاقی بیفته آیه اصلا به اون نگاهی نداره و اون رو اثبات نمی کنه. یکی از شاهدهاش هم همون کلمه بحث لینفروه. خب همون لینفرو هم بازی قرینه ایست بر این که خب افراد باید بیان و تفقه انجام بدن. این اصلا یعنی کسی به قصد یاد گرفتن رمل و جف را از یه شهری باشه بره یه شهر دیگه که از اون رمل و جف را یک گوشهش از اون رمل و جف را برای احکام شرعی به کار بیاد، احکام شرعی را بخواد کشف کنه، این اصلا داخل در نفر نیست. خود نفر یک کار عادیه که در مسیر تحصیل علم اتفاق میفته. حالا پشت سرش هم خود اون علم هم باید یک علم عادی باشه تا بشه تفقه، تا پشت سرش هم یک انذار عادی اتفاق بیفته که لعلهم یحذرون. اگر قرار باشه یک انذار غیر عادی اتفاق بیفته، از مردم بخواد سلب اختیاری بکنه یا تفقهش اختیاری نباشه، عادی نباشه، این خیلی با اون لین فروش هم سازگار نیست. ما حالا این برداشتمون این بود که به این شکل میشه از آیه شریفه متوجه شد که آیه اگر هم دلالت نکند بر عدم حجیت فتواهای غیر معهود، بر عدم حجیتش اگر دلالت نکنه، اقلا بر حجیتش هم دلالتی نمی کنه. روشنه؟
حاجا بعد اون رملو اینا برمودید دیه؟
بعد
بناجا
بعد. اما در مورد اون روایته، فاما من کان من الفقها شائن لنفسه حافظ لدینه مخالف لهواه مطیع لامر مولاه فللعوام من یقلدوه. خب اینم حالا باز به اشتراک گذاشتم، عزیزان دارن مشاهده میفرمایند. خب عرضم که از اینم باز میشه برداشت کرد که فتوای فقیه مقلد برای عامی مقلد از راهای غیر معهود اگر به دست اومده باشه حجت نیست، یا اقلا بگیم دلالت نکنه بر این که حجت هست. فتوای عجیب غریب حجیتش دلالت نکنه، چه بهتر اگر دلالت بر عدم حجیت بکنه، حالا اونم خیلی خوب میشه. خب آقایون چیزی به ذهنشون میرسه؟ بفرمایید.
از اون سائنند نفسه یعنی چی؟
خیشتندار.
بله.
بتونه از نفس خودش سیانت بکنه. محافظت بکنه از نفس خودش. زمام نفسش دستش بشه. انصافا سخته. حالا اینجا خیلی یه قید و قیود روشنی نداره از این جهت، بله که بگیم آقا این فتوا اگر غیر عادی باشه معتبر نیست، یه اقلا بگیم دلالت نداشته باشد برای اینکه معتبر است. خیلی اینطوری به نظر نمیرسه راستش بخوای، چون فرمود بله العوام یا قلدو، اینو احساس میکنم باید از اون سیر طبیعیش باز در بیاریم دیگه، باید بگیم خب این مطلب یه اشاره‌ای نداره به اینکه حضرت میخواد یک امضایی بکنه، یه چیز بخشید باز هم یک جعلی بکنه، تأسیسی بکنه، حضرت میخوان یک مسئله‌ای رو در بیارن، اونم مسئله تقلید عوام از علماست. الان اینو میخوان بگن در مقام بیان همه قیود هم هستند که بتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم، بگیم للعوام من یقلدو ای فتوا کان. این بر نمیاد. این چیزی که احساس میکنیم برمیاد اینه که حضرت دارن امضا میکنند همون چیزی که به شکل طبیعی در عقلا هست. اگر روایت از صدرش هم بخونیم، بحث علمای یهود و رجوع عوام یهود به علما خودشون بوده تو این روایت. خب اونها که نمیمدن با امضای امام حسن عسکری علیه السلام رجوع بکنن به علمای خودشون، قبل از ظهور اسلام همین بوده، این شکل طبیعی تو همه اقوام این مسئله هست، مسئله تقلید، یک چیز طبیعی جزوی از زندگی بشره. حضرت فقط دارن امضا میکنن، توضیح میدن، میفرماین که آقا جان ما قبول داریم جاهل بعد از عالم رجوع کنه و استفاده بکنه، اما عالمی که شرایط داشته باشه، این شرایط رو باید مراعات بکنه، رجوع کنه جاهل به عالم. حضرت اینو دارن امضا میکنن. پس ما اینجا با همون سیره عقلا اگر مطلب رو تحلیل بکنیم، خود قیودی که تو روایت حضرت باید در نظر بگیریم و دیگه نمیشه به اطلاقش تمسک کرد روشن میشه. یکی از این قیود اینه که خود مردم در نگاهی که دارن در رجوعشون به علما، خب به چه دید رجوع بینا میکنن؟ به این دید که این شخص بخواهد پلی باشه بین اینها و بین حکم الله، احکام شرعی رو برای اینا کشف بکنه. و اگر مردم احساس بکنن کسی از علوم غیر عادی میخواد این کار رو بکنه، معلوم نیست سیره عقلا در قبول حرفشون باشه. یک سری افراد خوشباور در جامعه پیدا میشن، خب به هر حال زود فریب میخورن و مانند اینها دل خوش میکنن به علومی مثل رمل و جفر و استرلاب و اینا. بر مبنای اینها حتی مسائل مهم زندگی خودشون رو به هر حال پایریزی میکنند و جلو میرند. اما غالب مردم در مباحث مهم و حساس زندگی خودشون، مثل جایی که بحث آخرتشون مطرح باشه، نمیان دلخوش کنن به علوم غریبه از یک رمال، از یک ولو میکن شخص رمال یقینم داشته باشه، به یقین اون شخص رمال اعتماد نمی کنن بیان و بر پای اون بحثای مهم زندگی خودشون رو بچینند و جلو بیان. همین الانش اگه کسی فرضاً ادعا بکنه من از راه علوم غریبه یه اوزهی در آوردم، یه حالا رقیه ظاهرم میگن اگر درست یادم باشه، یه چیزی در آوردم که جلوی کرونا رو میگیره، آیا عقلای عالم از اون میپذیرم؟ ولی حالا خودش یقینم داشته باشه، کسی بگه آب من نه از راه های معهود طبی، از یک راه غیر معهود طبی اومدم و یک به چیزی رسیدم، حالا خوابی دیدم مکاشفی شده یا نمیدونم روح جالینوس رو احضار کردم ازش پرسیدم، یه نسخه ای رو بخواد ارائه بده، آیا در مجامع علمی دنیا اهل فن و خود به طبع اونها هم خود مردم عادی آیا از او این ادعا رو میپذیرن؟ مسئله مهم زندگی خودشو بر مبنای چنین ادعایی جلو میبرن؟ اینطوری نیست. خب اینم برای شاهد خوبیه که سیره که این روایت هم ناظر به امضای همون سیره است، در موارد معهود طرق معهوده ناظره و اصلا در جایی که کارها معهودی نیست اصلا روایت چیز رو اونجا نمیگه. خب آخرین و سومین دلیلی که الان پاس این بررسی بکنم دیگه با دوستان، حکم عقل به وجوب رجوع جاهل به عالمه. حکم عقل به وجوب رجوع جاهل به عالم که شاید مهمترین یا یکی از مهمترین ادله تقلید باشه، این در مورد فتوای قطعی مقلد اگر از راه‌های غیر معهود به دست اومده باشه چیزی داره یا نداره، چی به ذهن رفقا میرسه؟ ببینید یکی از ادله این که عوام باید از مراجع تقلید بکنن، یکی از این ادله عقله. آقایون میگوین آقا عقل یک تقلید یک مسئله عقلیه، عقل آدم میگوید شخصی که نمیدونه باید در مسائل تخصصی رجوع به متخصص بکنه، این عقل آدم میگه. خب یکی از اون مواردی که آدم نمیدونه و باید رجوع کنه به متخصص بحثای دینیه، که محصای تخصصیه باید وجود کنه به متخصص دین که همون مراجع و فقها باشن، دین شناس هند. این هم یه مسئله است دیگه. آیا از اینجا الان ما میتونیم در بیاریم که اگر مراجع تقلید از راه غیر معهود یقین داشته باشه به یک حکم شرعی نظرش برای ما حجت نیست؟ سیره یه حکم یه دلیله، عرض هم که حکم عقل یه دلیل دیگه است. حکم عقل با سیری عقلا فرق داره. اگر حضرت آدم و حضرت حوا و حابیل و قابیل اون چند نفر انسان اولیه که رو کره زمین بودن، همونها هم به هر حال که هنوز هیچ سیره‌ای هم شاید بینشون وجود نداشته باشه، حکم عقل اونجا جاریه. حکم عقل با سیره عقلا دوتا مثلا است. سیره عقلا شارع باید امضا بکنه، اما حکم عقل شارع لازم نیست امضا بکنه. مثلا شارع نمیتونه مخالفت بکنه. خب حکم عقل رو تقریرش کردن. تقریرش سیره عقلا تقریرش اینه: آقا ما میبینیم در طول تاریخ اینطوری بوده. عملا در طول تاریخ نگاه بکنیم میبینیم عوام به متخصص رجوع میکردن، عوام به مراجع تقلید خودشون تو مسائل دینی رجوع میکردن. این میشه سیره عقل تاریخ. خب اما حکم عقل بحثی به تاریخ نداره. میگه که آقا جان اگر هر جاهلی کلن جاهل نخواد به عالم رجوع بکنه مفاسد داره، ظلم پیش میاد. ظلم اگر عالم به جاهل، جاهل به عالم رجوع نکنه، بلکه عدل در این است که جاهل به عالم رجوع بکنه. مصلحت تو اینه، حفظ نظام تو اینه. خب این میشه حکم عقل.
اینه که ما به وسیله حکم عقل به ماه و عقل بدون هیچ قرینه بخوایم به قضیه نگاه کنیم، حاضر احساس هم اینه که ما وجوب اطاعت رو باید داشته باشیم، چرا که ما وظیفمون تقلیده، چون خودمون که ناقصیم و نمیتونیم به اون حکم شدیمون پیدا کنیم، بس واجبه که از یکی تبعیت کنیم. لذا ما اگه واجب باشه که از یک نفر تبعیت کنیم و به غیر از اون یه نفر هم کسی دیگه ای نیست، و ایشون هم از راه غیر معهود داده از دم به خدمت که اون حکم شدی رو استنباط میکنه، حالا استنباط شد لفظ درستی نباشه، اون حکم شدی رو به ما عرضه میکنه، حالا از احساس میکنم تبعیت باید بکنیم تو این حیطه، چون به غیر از اون چاره ای نداریم. یعنی به غیر از اون کارمون میمونه رو زمین، دیگه حکم شدی رو نمیتونیم.
میتونید احتیاط کنید یا خودتون برید فقیه بشید مکلف، یا باید مرد یا باید فقیه باشه، یا مقلد باشه یا احتیاط کنه.
حاضر خب اینا شرایط داده دیگه. مثلا من که الان همجور مثلا به خودی خود تو این شرایطم نمیتونم احتیاط کنم، شاید به اون اندازه این نیستم که بتونم بیام از مقلد بشم زمان بعد. خب
اوکی ببینید، بله اینکه طرف بره فقیه بشه این آره، اما احتیاط فرض ما در جایی که راه احتیاط موجوده، فرض ما در جایی که طرف میتونه احتیاط بکنه. حالا شاید نتونه مرجع تقلید بشه، اما فرض ما در جایی که میتونه احتیاط بکنه. اما مرجع تقلید بعد، یعنی ما بحثمون اینجاست، فرض ما اینه، نه اینکه طرف ناچار باشد به فتوای این شخص عمل کنه، این فتوا از هر راهی به دست اومده باشه، اینو ما بحث نمی کنیم. این اصلا محل بحث، عنوان بحث ما اینجا نیست. آقا شما میتونی احتیاط بکنی، اما مرجع عالمی هست میگه من یقین دارم به حکم شرعی و از راه خوابی، از راه استرلاب به این فتوا رسیدم، یقینم دارم بهش، اعلم هم هست، ولی شما میتونی احتیاط بکنی. این صورت مسئله ما اینجاست. ببینید فرض ما در جایی که احتیاطو میتونه بکنه،
خدا اگه احتیاطو میتونه بکنه، احتیاط اولایه بل تقلید نسبت به اون شخصی که از راه غیر معهود داره حکم شدیو عرضه میکنه.
خب چرا الان اولا خوب شد؟
حالا چون اونجا دیگه خودش داره به اون مسئله ازن اون
یقین میکنه به وظیفه عمل کرده.
بله
یقین میکنه به وظیفه عمل کرده.
بله جا.
خب ببین اگه اینطوری بخوای جلو بیای، خب مرجع تقلید از راه‌های معهودم اگر برسه به یک حکم شرعی، باز احتیاط مقدمه. اینو ما میدونیم دیگه، ما میدونیم اگر کسی مرجع چیز فقیه نباشه، برای غیر فقیه قطعا احتیاط از تقلید بهتره، شکی درش نیست. بلام اینکه مرجع تقلید از راه معهود به فتوا برسه.
فهمیدید؟ احتیاط بفهمید
جان. تموم شد، فهمید باش.
حاضر بنده از زمینه که حاضر ما توی احتیاط از به خدمت که به اون حکم واقعی نمیدونم دارم میرسم یعنی که بنده این مسئله احتیاط
نه معنای احتیاط اینه دیگه. احتیاط اگه اول رساله عملیه رو نگاه بکنی، اول رساله این هست دیگه، دیگه تو رساله همون چند صفحه اول می احتیاط یعنی که شخص طوری عمل میکنه که یقین میکنه تکلیف عمل شده، از ذمه‌اش بری شده.
بله،
اینجوری اولویت داره. این معنای احتیاط اینه و احتیاط هم مطمئنن از تقلید بهتر، بهتر بودنش که ما شک نداریم. ولی خب معذالک اگر از راه های معهود مرجع اعلم به یک فتوایی برسه، اون حجت شما میتونه احتیاط نکنه و فتوایی رو عمل بکنه. خب این هم بحثی نداریم. و بحث ما در جایی که مرجع اعلم ما از راه غیر معهود به حکم شرعی رسیده.
بله، با اشکال حضرت عالی الان دوباره بحث پیچیده میشه اون وقت.
خب حلش کنید دیگه، شما اینجا نشستید که مسئله پیچیده رو حل کنید. حالا بنده یک احتمالی که تو ذهنم هست و مطرح میکنم که این احتمال حالا ببینیم باید بررسی بشه دیگه، اونم اینه که حکم عقل به وجوب رجوع جاهل به عالم از این باب صادر میشه که عقل احساس میکنه این رجوع راهکار مطمئنی برای کشف واقع در نگاه عقل. تقلید که موضوعیت نداره، علم به واقع هم حتی اونم باز موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت داره عمل به واقع، مصالح در واقعیاته، مصالح و مفاسد در واقعیاته که شخص مصالح رو به دست بیاره و از مفاسد به دور بمانه. عقل دنبال اینه، ولی خب این متوقف بر علمه. یه جاهایی هم علم متوقف بر تقلیده، جایی که طرف خودش نمیتونه بره این کارو بکنه دیگه. خب میگن اگر میتونی انجام بدی فقیهی که تقلید برای تو جایز نیست، اما اگر فقیه نیستی خب برو تقلید بکن، از تقلید الان یک علم و مایی پیدا کن به واقع که بعد بتونی عمل بکنی و هرچی هست تو عمل. خب عقل با این دید میگه ای جاهل رجوع کن به عالم. در مواردی که خود عالم از طرق غیر معهوده به یک حکمی قطع پیدا میکنه، خود عقل اینجا احساس اعتماد ندارد که رجوع جاهل به عالم واقع نمای خوبی باشه، واقع نمای خوبی باشه و شخص بتواند با عمل به این واقع ادعایی مقلد مصالح و مفاسد واقعی رو کشف کنه. لذا عقل حکم نمی کنه که به این فتاوا عمل بکنه، بلکه بسا هم عقل بگوید عمل کردن به اینجور فتاوا توش اختلال نظام هم حتی ممکنه پیش بیاد، سنگ روی سنگ بند نشه. به هر حال این رماد یه چیزی یقین میکنه، رماد دیگه پیدا میشه به برعکسش یقین پیدا میکنه. درسته در طرق معهوده اونجا هم اختلاف کم نیست، با تو طرق معهوده بین فقها خیلی اختلاف داریم، کما اینکه سایر مباحث هم بین کارشناسا اختلاف داریم، اما اون رو عقل میبینه که باید باشه دیگه، اگه نباشه جامعه مختل میشه، چون چاره ای نیست، همه که نمیتونن برن تو هر زمینه متخصص بشن، ناچار این بپذیریم که آجا متخصص غیر متخصص و متخصص باید رجوع بکنه، اگه نشه اختلال نظام پیش میاد، جامعه از هم میپاشه. جامعه اگه بخواد سر پا باشه قوامش به اینه که جهالش به علماش رجوع بکنن، ولی حالا یقین ما نداریم این عالم اصابه به واقع داره، خود عالم هم شاید یقین نداره به اینکه اصابه به واقع داره، ظن معتبریه میگیم خب طبقه این عمل بکنه خب این جامعه رو حفظ میکنه، جلو میبره، مانع از اختلال میشه. ولی در جایی که اون مقلدها، اون محل رجوعها در موارد مختلف من جمله مسائل دینی، اونها بخوان از طرق غیر معهوده واقعیات رو کشف بکنن، خب اونجا برعکس بسا عقل میگه من اعتماد ندارم، اینجا واقع معلوم نیست چقدر کشف میشه. و بسا اگه فتح باب بشه که افراد بخوان اینطوری فتح بدن، سنگ روی سنگ بند نمیشه و خیلی اختلال نظام پیش میاد، خیلی مساله از دست میره، خیلی مفاسد به سر مردم میاد. با این دید میشه حد زد که عقل در مواردی که مقلد قطعش از راه های معهود نیست، به مقلد اجازه عمل به قطعش رو، قطع مقلد رو نمیده. اگه سؤالی هست بفهم. اینو یه پس این قسمت جواب بنده رو مباحثه